بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا ونساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله كان علیکم رقیبا و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. چند مطلب مربوط به آیه قبل مونده است. مطلب اول این است که اگر فرزندان آدم و حوا علیهم السلام یک پدر و یک دختر بودند، هرگز نمی شد مسئله حلیت را توجیه کرد، ولو این که ما بگوییم در زمان گذشته و در شریعت اولا ازدواج برادر و خواهر حلال بود، زیرا اگر ازدواج برادر و خواهر بر فرض در شریعت اولا حلال باشد، همه نسل های بعدی هم باز برادر و خواهر هم حتی الیوم دیگر نمی شود گفت که مجوس قائل به حلیت ازدواج محارمن بعد از نزول تحریم و جریان فرزندان آدم علیهم السلام بر اساس حلیت ازدواج برادر و خواهر خواهد بود قبل از تحریم، چون همه برادر و خواهرن در کل عالم. ولی این چنین که نبود، فرزندان آدم سلام الله علیه چند تا پسر بودن به چند دختر که در هر بطنی مثلا یک برادر و یک خواهر به دنیا می آمد. برادر و خواهر بطن اول با برادر و خواهر بطن دوم ازدواج کردن و مانند آن. بهرن برادر و خواهر در همون ازدواج اول با هم عقد ازدواج بستن، بقیه دیگر پسر عموها و پسر داییها و امثال ذالکن. این چنین نیست که مشکلی داشته باشد. پس در صورتی که فرزندان آدم و حوا علیهم السلام یک پسر و یک دختر باشند، این محظور به هیچ وجه قابل حل نیست. اما یک پسر و یک دختر که نبودن، چند تا پسر و چند تا دختر بودن، بهرن نه طبقه سوم می شود بنی اعمام، پسر عموها، پسر داییها، پسر خاله ها، پسر عمه ها و مانند ها. نسل اول طبقه اول خود آدم و حوا علیهم السلام، طبقه دوم فرزندان اونها هستند، طبقه سوم نوه‌هایی هستند که اینها بنی اعمام، من پسر عمو، پسر دایی، پسر خاله، پسر عمه و مانند. مطلب دوم آن است که در بحث قبل گذشت که چی مطابق با فطرت است، چی مطابق با فطرت نیست. خطوط کلی اعتقاد مطابق فطرت است، خطوط کلی اخلاق و حقوق و دین مطابق فطرت است، اینا تغییر پذیر نیست. اما مسائل جزئی که لکل شرعتن به منهاجا در زمان هست موسی سلام الله علیه، بعضی از امور بر بنی اسرائیل تحریم شد که همون فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، این در سوره نساء بود. پس بعضی از امور بر بعضی از ملل حرام شد. زمان مسیح سلام الله علیه همون محرم ها محلل شد. رسول آل عمران فرمود من آمدم در حالی که مصدقا لما بین یدی من التورات ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم. همون محرم های زمان موسی علیه السلام محلل زمان عیسی علیه السلام میشود. هم اون حرام مطابق با فطرت بود، هم این حلال مطابق با فطرت است. در کیفیت تطابق احکام با فطرت به عرض رسید که فطرت در انسان ها نظیر فطرت فرشته ها نیست که ثابت محض باشد. این یک. در انسان گذشته از فطرت توحیدی که مال روح اوست، طبیعت سیار و متغیری دارد که مال جنبه بدن اوست، که فهمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، که مربوط به فطرت اوست. چون طبیعت او متغیر است، شرع و منهاج طلب می کند. منتها این فطرت ثابت با اون طبیعت متغیر در هر عصری خاصیتی دارد، یه تقاضایی دارد. اون تقاضا مجموعاً به صورت خطوط کلی دین در میاد که با اصل ثابت فطرت هماهنگ است. به صورت منهاج و شریعت در میاد که با چهره متغیر این انسان که رابطه بین فطرت و طبیعت است تنظیم بشود. لذا دین الهی در اون 13 سالی که در مکه حاکم بود و غیر از خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه و غیر از اصل و اصول دین، چیزی به عنوان روزه واجب نبود، چیزی به عنوان زکات واجب نبود، چیزی به عنوان جهاد و امثال ذلک واجب نبود. خیر از محرمات بود که در مدینه حکم حرمتشون نازل شده است، در مکه نیامده. اون وقتی که در مکه حضرتش داشتن در طی 13 سال اسلام را به مردم عرضه کردن، اون اسلام هم مطابق با فطرت بود و در مدینه که آمدن همون فطرت هم ظهور بیشتری پیدا کرد. این چنین نیست که اون شرعه به منهاج هم تغییر ناپذیر باشد، به دلیل همین اختلافی که در ادیان و شرایع هست. بنابراین ممکن است چیزی در یک شریعتی حلال باشد، در شریعت دیگر حرام باشد. جز خطوط کلی دین نیست، جز خطوط جزئی دین است. عمده آن است که در توجیه این ازدواج برادر و خواهر چند وجه گفته شد. یکی از اون وجوه این است که ممکن است فرزندان آدم و حوا علیهم السلام با باقی مونده های نسل قبل ازدواج کرده باشند، چون بر اساس نصوص دیگر قبل از آدم سلام الله علیه آدمی بود و افراد دیگری هم قبل از آدم خلق شده بودند و این نسل فعلی البته با آدم و حوا علیهم السلام منتهی می شود. برابر این احتمال که از بقایای نسل قبلی کسانی بودند که فرزندان آدم و حوا علیهم السلام با اونها ازدواج کردند، این چند تا سوال مطرح است. سوال اول این است که اونها هم به همین سرنوشت مبتلایند. وقت نقل کلام در اون فرزندان آدم قبلی می کنیم، اونها چگونه با هم ازدواج کرد؟ حالا فرزندان این آدم با بقایای نسل آدم قبلی ازدواج کردن، و نقل کلام در فرزندان آدم قبلی میکنیم، اونها چگونه با هم ازدواج کردن؟ یکی از چند راه ممکن است به عنوان پاسخ این شبهه مطرح بشه. راه اول همان است که برخی پنداشتن که قبل از آدم و حوا علیهم السلام انسان‌های زندگی میکردن ولی غیر مسئول و غیر مکلف. چون مکلف نبودن برابر شریعتی نداشتن، چون شریعتی نداشتن سوال مطرح نیست تا جواب گفته بشه. این سخن تام نیست، برای اینکه همین روایاتی که می‌فرماید قبل از آدم سلام الله علیه آدم دیگری بود و خلق دیگری بودن، حضرت می‌فرماید و عمل حجت علیهم، معلوم می شود اونها هم مکلف بودن، حجتی داشتن. و تنها مقصود امام صادق علیه السلام نیست که فبود من حجت بر اونها هستم، یعنی ما اجتهاد طاهره، یعنی انبیا و اولیا حجت بر اونها هستن. منظور شخص خود حضرت نیست، مثلا آبا و اجدادش علیه السلام مشمول این نباشن. همین روایتی که قبلا در بحث روزای قبل از خصال مرحوم صدوق رضوان را خوندیم، این بود که همون قبل از این عالم و آدم دیگری بود و انل حجت و علیه، و ظاهر حجت هم همون حجت تشریعی و تکلیفی است، نه اون حجت تکوینی محض. پس این سؤال نمیتواند کار باشه. بله، بالاخره تولد تولد و تکثیر از کجا پیدا شد؟ زن یقیناً بود، مردم یقیناً بود. برای اینکه پاسخ این شبهه آن است که فرزندان آدم و حوا علیهم السلام با بقایای نسل قبل ازدواج کردند، یعنی از نسل قبل دختری موند و پسری موند که دختر آدم با پسر نسل قبل و پسر آدم با دختر نسل قبل ازدواج کردند دیگه. اساس جواب بر این است. بیم به سراغ اون احتمال. خب پس اگر بگیم به این که اونها مکلف نبودن، این میتواند شبه را پاسخ بدهد، ولی با ظهور و عمل حجت علیهم سازگار نیست. یعنی اون نشئه که حضرتش داشتن به نام یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، در جنت بحث شد، یعنی بحث که در اول سوره مبارکه بقره شد که بهشت آدم چه بهشتی بود، نحوه خطابات خدا با او چه بود، نحوه تکلیف چی بود، نحوه عصیان چی بود، آیا مولوی بود یا نبود، مولوی بود تحریمی بود یا تنزیهی بود، اون یه بحث مبسوطی گذشت. اونجا اشاره شد که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، در جنت جای تکلیف نبود، نه اینکه آدمی که آمد به زمین اهبتو فی الارض فان لکم فی الارض متاع الهین، اونجا هم باز جای تکلیف نیست. وقتی انسان تو زمین زندگی میکند یقینا مکلف است. بله، اگر که اون چه انسانی بود، یه موجود متفکر مختار بود، یقینا تکلیف بود. و این نسل فعلی اولین دینش را آدم علیه السلام بود، چون اون نسل قبلی منقرض شد. اون چه که در روی زمین از بشر به سر میبرن اینا فرزندان آدم و حوای، نه فرزندان نسل دیگر. ولی شبهه این که برادر و خواهر در نسل طبقه دوم، یعنی بعد از آدم و حوا علیهم السلام، فرزندان آدم چگونه با هم ازدواج کردند، اگر اون شبهه را کسی این چنین پاسخ بدهد، بگوید به این که اونها مکلف نبودند، جوابش این است که همون روایتی که میگوید قبل از آدم آدمی دیگر و اولادی بودند، میفهمد و ان الحجت علیه، پس این پاسخ کافی نیست. و اگر چنین جواب داده بشود، یعنی جواب دوم که اونها مکلف بودن ولی در دین اونها ازدواج برادر و خواهر جایز بود، خب همون جواب رو انسان درباره فرزندان خود آدم میداد دیگه، فرقی که نمی کنه. تنها احتمالی که هست راه سوم است، و اون این است که بگوییم قبل از این آدم آدم دیگری بود و اون آدم دیگر همراهش دو نفر دیگر غیر از همسرش خلق شده بودن، یعنی دو تا مرد و دو تا زن از اول خلق شدن و این چهار نفر نسل اول رو تشکیل میدن، این چهار نفر با هم ازدواج کردن و فرزندان اینها هم محرم هم نبودن، بنی اعمام هم نبودن، بنی اخوال هم نبودن، بیگانه محض بودند، ازدواج کردن. روی این احتمال ما بتوانیم نسل قبل را توجیه بکنیم، بعد بگوییم از بقایای نسل قبل کسانی بودند که فرزندان آدم با اونها ازدواج کردن. تازه میشود خلاف ظاهر آیه، خلاف حکم فقهی نخواهد بود، تازه میشود خلاف ظاهر آیه، چون ظاهر آیه این است که نسل فعلی که روی زمین زندگی میکنن با آدم و حوا میرسن، برای که فرمود بس من هما رجالن کثیرن و نساء، یکی و در اول هم فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدتین، اگر چنون که با بقایای نسل قبلی فرزندان آدم ازدواج کردن، پس افرادی که فعلا روی زمین زندگی میکنن من نفس واحده نیستن، چه این که یا باید گفت من نفسندن یا با نفوسند و مانند اون، چه این که بس من هما هم نیست بلکه بس من هما و من غیره هما. بنابراین اگر ما همه این راه را طی کردیم و احتمال داده شد که اون نسل قبلی چهار نفر حداقل خلق شدن، دو تا مرد و دو تا زن، اینها با هم ازدواج کردن، فرزندان اینها بیگانه از هم بودن، هیچ رحمتی هم نداشتن و بعد با هم ازدواج کردن، اگر چنون چه این احتمال که هیچ چیزی هم او رو تأیید نمی کند، نه آیه تأیید می کند نه روایت تأیید می کند، ثابت بشود، تازه می شود خلاف ظاهر آیه که فرمود خلقکم من نفس واحده، و می شود خلاف روایات که فرمود یا ایها الناس کلکم من آدم و آدم و من تراب. روایات ظهورشون از آیه بیشتر است. مجموع آیات و روایات این است که اون چی که در روی زمین زندگی می کنند با آدم علیه السلام منتهی می شود، نه این که با آدم و انسانهای مونده از نسل قبل. بله، ولی برای اینکه هم حقیقت واحد را بفهماند و هم شخص واحد را، فمود من نفس واحدت و خلق منها زوجها. اگر مسئله و خلق منها زوجها نبود، ما فقط یک مطلب را استفاده می کردیم و اون است که همه انسان ها یک حقیقت دارند. اما وقتی فمود و خلق منها زوجها، معلوم بشه که دو مطلب است. اینکه همه انسان ها یک حقیقت دارند، حتی همسر او هم از همون حقیقت است. مطلب دوم آن است که منظور مصداق اون نفس واحد آدم علیه السلام است. اگر می فهمد یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من آدم، بعد می فهمد به اینکه همسرش را هم آفرید، اینا با هم ازدواج کردن. ما از کجا می فهمیدیم همه افراد انسان یک حقیقت دارن؟ ولی روایات هم این رو مشخص کرد و آیه مشخص می کند. آیه دو مطلب را می فهمارد. یکی وحدت حقیقت همه انسان هاست، یکی بیان مصداق اون حقیقت واحده که اون حقیقت واحد یعنی آدم. اگر می فرمود خلقکم من نفس واحدتن و خلق منها زوجها را نمی فرمود، ما فقط یک مطلب استفاده می کردیم، می فهمیدیم که یک حقیقت است. اما اون حقیقت کیه مشخص نیست. و اگر می فهمود خلقکم من آدم، باز احتمال اینکه همسر او از جنس او نباشد هم می دادیم، این احتمال منقلعه بود. اما حالا که فرمود من نفس واحدت و خلق منها زوجها، دو مطلب استفاده می شود. یعنی همه شما اعم از زن و مرد یک حقیقتی. دوم اینکه منشأ همه این افراد که یک حقیقتن آدم علیه السلام است. مطلب بعدی آن است که پس این جواب را، این شبهه را اگر بخواهیم با ازدواج با نسل قبل حل بکنیم، این راه طولانی با طی بکنیم. و همچنین اگر این شبهه را بخواهیم این چنین بیان کنیم که شما را خداوند از آدم و از حوری بهشت آفرید، یا از آدم و از جن خلق کرد، که بعضی از نصوص دارن که از جن خداوند فردی را خلق کرد که یکی از فرزندان آدم با او ازدواج کرد، بعضی از نصوص دارد که از حوری. در اینجا باید می فرمود اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفسین، شما از دو حقیقت خلق شدید نه از یک حقیقت. مبدأ پیدای شما یک حقیقت نیست. چه این که اگر ما اون روایات رو جمع بکنیم، بگوییم هم روایاتی که می گوید از حوری خلق شدید درست است، هم روایاتی که می گوید از جن آفریده شدید درست است، جن و حوری و انسان جمعا می شود سه حقیقت. باید این چیزی می فهمود خلقکم من نفوس واحده، و بعدم می فهمود به بس من هم رجالا کثیرا و نساء، یعنی از این نفوس کثیره، یعنی حقایق کثیره. در حالی که نه سخن از نفسین است نه از نفوس سخنی است، نه از من هم سخنی است. معلوم می شود که اون جواب ها هم خیلی مطابق با ظاهر نیست که از حوری یا از بن الجان و امثال ذالک باشند. بلی خطاب به همه مردم است، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. تنها سخن از آدم و حوا که نیست، سخن از آفرینش همه انسان هاست. نه یا ایها الناس که خطاب به چند نفر نیست، یا ایها الناس. دیگه انفس یک حقیقت نیست. اگر حوری باشد و جن باشد و انسان، میشه سه حقیقت. یا انسان و حوری باشه میشه دو حقیقت، یا انسان و جن باشه میشه دو حقیقت، یا دو حقیقت است یا سه حقیقت، دیگه حقیقت نیست. نه، اونها هم روحشون با روح انسان فرق بکند. یک نوع که نیستن که، اگر نوع متعدد است برای اینکه صورت نوعیه فرق میکند، روح فرق میکند. وگرنه مراحل بدنی حیوانات هم این چنینند. حیوان با انسان در مراحل بدنی که شبیه هم مسئله نطفه و تولید و توالد و امثال زالک، علقه و مزغ شدن و کسون العظام لحمن و بعد جنین شدن و اینا شدن در انسان و حیوان که فرقی نمی کند. حیوان هم در رحم مادرش این مراحل را طی می کند، انسان هم در رحم مادرش همین مراحل طی می کند. تنها فرقی که بین کودک انسانی و نوزاد حیوانی است از اون ثم انشأناه خلقا آخر است که درباره خصوص انسان فرمود فتبارک الله و احسن الخالقین. وگرنه اون مراحل قبلی که نطفه باشد، علقه باشد، مزغه باشد، فکسر العظام لحما باشد، جنین باشد، اینا همه در یک گوسفند با یک انسان هست، در حیوانات دیگر با انسان هست. تمام فرق از اون ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله و احسن الخالقین است. تمام فرق اون است که خلق دیگر است، وگرنه در این کارهای طبیعی و گذشتن دوران علقه و مزغ و جنین بین انسان و حیوان فرقی نیست. مطلب بعدی آن است که اما فتبارک الله و احسن الخالقین نیست، چون احسن المخلوقین به او افاضه نشده. وقتی خدا احسن الخالقین است که احسن المخلوقین را بیافریند. وقتی احسن المخلوقین را میافریند که درباره انسان فرمود خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان برو به صورت بلال حبشی باشد احسن تقویم است، اما درباره طاووس با اون پر زیبایی که دارد که دیگه سخن از احسن تقویم نیست. طاووس گفتن با اینکه پرش زیباست، اگر یک گوشه این پرش در لباس نمازگزار باشه اون نماز باطل است، چون مالای اکل لحمو هست. احسن تقویم بودن کار به زیبایی بدنی و بال و پر ندارد که. خب پس این احتمال که حوری به تنهایی آمده باشد یا جن به تنهایی آمده باشد یا با هم آمده باشند با ظاهر آیات سازگار نیست. روایات هم که ملاحظه فرمودید متعارضن. بعضی از روایات میفرمان به این که هرگز برادر خواهر با هم ازدواج نکردن، بعضی از روایات میفرمود که این اشکال ندارد چون قبل از حکم نزول حرمت بود. پس این روایات متعارضن و اگر ما نتوانستیم احدت طایفتن را ترجیح بدیم، مرجع قرآن کریم است، ظاهر آیه همین است و خلقکم من نفس واحدتن و خلق منها زوجها و بس منها رجالا کثیرا و نساء. میمونه یک مسئله استبعاد و فطرت اونها که پاسخشم قبلا گفته شد، یعنی دینی که در مکه بود دین فطری بود، با اینکه شراب هنوز حرام نبود، با اینکه روزه هنوز واجب نشد، زکات واجب نشد. اون روایاتی که هم از امام سجاد علیه السلام در احتجاج نقل کرد هم از امام رضا علیه السلام نقل شد، این یک طایفه روایتی است که یکی از امام رضا علیه السلام است، یکی از امام سجاد دیگر. این روایات رو مبسوطاً مرحوم صاحب تفسیر نور السقلانی نقل کرده، تو احتجاج مرحوم طبرسی هم هست، بخش از اینها رو هم مرحوم امینالاسلام نقل کرده. این طایفه از روایات که یکی از امام رضا علیه السلام است، یکی از امام سجاد علیه السلام است، فرمودند به این که این کاری که ما میگوییم برابر مرام مجوسیت نیست، چون مجوس بعد از نزول حرمت ازدواج محارم مبتلا به این کار است، ولی اون فرزندان آدم قبل از نزول تحریم بودند. خب بله، روایت هم همین رو میگه دیگر. این روایتی که از امام سجاد علیه السلام صادر شد به اونی که از امام رضا علیه السلام صادر شد، هر دو مضمونش این است که اون وقت حرام نبود، مثل شراب، مثل خیلی از واجب ها که اوائل واجب نبود بعد واجب شد، یا خیلی از محرمات که اوائل محرم نبود بعد محرم شد. یه سلسله کارهاست که ما بر اساس عادت روی او خیلی پافشاری میکنیم. مثلا اگر معاذ الله زنی از یک خانواده آلوده بشود، اعضای اون خانواده و اون قبیله احساس ننگ میکنن. مردی اگر آلوده بشود هیچ احساس ننگ نمیکنن. این بحث سیدنا استاد رضوان الله مفصل نقل کرد، تو بحثهای قبلی هم در سوره بارکه بقره یا آل عمران بحثش گذشت که این همون رسوبات جاهلیت است، هیچ فرقی نداره. چطور اگر زنی از اعضای یک قبیله آلوده بشود اعضای اون قبیله احساس ننگ می کنن، ولی مردی اگر آلوده بشود احساس ننگ نمی کنن؟ این حکم جاهلیست دیگه. اگر نه، اگر اسلام است که هر دو رو تحریم کرده، اگر تازیانه است برای هر دو است، اگر رجم است برای هر دو است، این چه نیست که فرقی داشته باشد؟ اون رسوبات جاهلی در هر ملتی کم و بیش هست. ما نباید اون چرا که خودمون بد میدانیم خیال بکنیم برای همیشه بد بود یا شرم همین را میگوید. ما باید دینی را ترسیم بکنیم که در مکه 13 سال به عنوان دین رسمی مسلمین بود، درش روزه نبود، زکات نبود، جهاد نبود، خمس نبود و ده ها مسائل فقهی دیگر نبود به نام واجبات. در اوائل شراب حرام نبود چون که حجاب واجب نبود و خیلی از احکام محرمه بعدی حرام نبود، بعدها شده حرام. این چنین نیست که همین دین همون روزی که آمده همه واجبها را آورده و همه محرمات را آورده. در باره انسانهای اولی هم باز به شرح ایزم، ورود مسیحی ها در مساجد مسلمین حالا بعدها نهی کردن. قبلا در همین آیه سوره آل عمران در بحث مواله خوندیم که حدیثی است که مسیحی های نجران وقتی وارد مدینه شدند با رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مناظره پرداختند، موقع عبادتشون که فرا رسید رسول خدا صلی الله علیه و سلم با اصحابشون وارد مسجد شدند مشغول نماز، اونا هم آمدند در مسجد مشغول ناقوس زدن شدند. که این حدیث رو مرحوم امیر اسلام تو مجمع هم نقل کرد که مسلمین حساسیتی رو این اصل نشون دادن به رسول الله خدا از کردن مسیحی ها که به زبان قرآن اینا کافرن، اونم ناقوس، اونم تو مسجد، فرمود فعلا بذارید اینا کارش انجام بدن، ما بعدا به تدریج مسائل رو حل میکنیم. خب یه وقت است که ورود مسیحی و ناقوس زدن مسیحی در مسجد النبی که بعد از مسجد الحرام افضل مساجد روی زمین است آزاد بود، بعدش هم نهی شد. بنابراین اگر کنون چه راه های فنی را کسی طی کند دیگه مشکلاتی اونچنون به میان نمی آید. البته آفرینش این که ذات اقدس اله از زمین یک پسر و دختر را خلق کرده هیچ محال نیست. با اینها ازدواج کردن برای فرزندان آدم این هیچ محال نیست. منتها خلاف ظاهر هست. حکم قطعی فلسفی یا نازل تر از او مسئله ریاضی که نیست. میشه ظهور احتمال این که یک پسر و دختری از زمین ذات اقدس اله خلق کرده باشن هست. حالا منتها خلاف ظاهر هست، این چنین نیست که الان مشکل ایجاد بکنه. برنامه نه، چون عقل که در اینجا حکمی ندارد که میمونه. جمله بعد که فرمود و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، نفرمود ذکورا و اناسا. در بخش از آیات وقتی سخن از فرزندان به میان میاد از مذکر و مؤنث سخن میگوید، نظیر آیه 49 و 50 50 سوره شورا: لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا. خدا هر کرا بخواهد میآفریند و هر که بخواهد دختر میدهد و یهب لمن یشاء الذکور، به هر که بخواهد پسر میدهد. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، به بعضی ها هم پسر میدهد هم دختر میدهد. و یجعل من یشاء عقیما، به بعضی ها نه پسر میدهد نه دختر. انه علیم قدیر. فرمود مردم سه دستند، بعضی را خدا فقط دختر میدهد، بعضی را فقط پسر میده، به بعضی ها هم پسر میده هم دختر. این سه دسته که بهرمندن. گروه چهارم کسانی هستند که اصلا عقیمه. خب اینجا سخن از ذکور و اناث است، ولی در آیه محل بحث سوره نساء نفرمود به بس من هما ذکورن و کثیرن و اناثا، فرمود رجالن کثیرن و نساء. سخن از رجال و نساء است، نه سخن از مذکر و مؤنث. شاید ناظر به این باشد که وقتی اول سوره دستور تقوا میدهد بعدش هم فرمانهای فراوانی درباره احکام الهی صادر میکند و مخاطبین اینها هم مکلفن، لذا به رجال و نساء عنوان فرمود نه به مذکر و مؤنث. به بس من هما رجال کثیرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، که این محور اصلی را به عنوان ازدواج بازگو فرمود. بعد حالا به دنبالش مسائل مالی و ارث و امثال ذلک را ذکر میکنند که بحث دیگری. همود و آتوا الیتاما اموالها. اینها اختلاف دارن، نه مخالفت. گاهی به مناسبت هایی از هفت عالم حضرت سخن میآورد، گاهی به مناسبتی از دوازده عالم. این روایات این چنینی که در مقام تهدید باشد تا مخالف هم باشند و نیازی به جمع داشته باشه، هر کدام ناظر به مرتبی از مراتب قدرت حق است، به مناسبتی حضرت یک فرمود. نه، اون مسئله الف محتمل است که احتمال میلیون نباشد، فقط ناظر به کثرت باشد، یعنی عوالم کثیره. اما هفتا و دوازده تا این چه نیست. هفتاد چرا؟ کلمه هفتاد تقریبا می شود این که کنایه از کثرت است. اما این ارقام خاص هفتا دوازده تا، اینها ناظر به عدد مخصوص است و الف ممکن ناظر به اصل کثرت باشد. با آتالیت همه مثل که وارد بحث بردشتیم. الحمدلله رب العالمین.